رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود به شنوندگان گرامی قدری برنامه های رادیوی آزادی. امروز سه‌شنبه 8 جانوری سال 2007 میلادی است و مسئولیت معرفی مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم و گمان میکنم که دوام برنامه همکارمان برات یوسفی با ما میپیوندد. در دوشنبه ساعت 6 صبح هست و در پراگ ساعت 2 بامداد. در ابتدای مجله چشم انداز به تقویم رویدادهای مهمی روز. قرار است امروز سفر رسمی پرزیدنت ایالات متحده به خاورمیانه شروع شود. در انجمنهای حزب های جمهوری خواهان و حزب دموکرات در ایالت نیوهمپشیر سبقت نوبتی داوطلبان کرسی رئیس جمهوری ایالات متحده دایر می شود. شنوندگان ارجمند، تفصیلات این و دیگر رویدادهای مهم را در برنامه شامگاهی ما میشنوید و اما حالا توجه کنید به سرخط اخباری جهان. ایالات متحده مردم گرجستان را با انتخابات زود هنگامی ریاست جمهور تبریک گفت. کیبک رئیس جمهوری کینیا رهبری مخالفین رویل و آدینگارو با مذاکرات اوید با نتایج انتخابات پریزیدنتی دعوت کرد. امریکا مطمئن است که در مورد مستقر شوی سپر موشکی کشور در لهستان با مقامات این کشور با سازش می رسد و در کوسوو احزاب البانی در مورد تأسیس ائتلاف حکمران در پارلمان با موافقه رسیدند. مشروع خبرها. ایالات متحده مردم گرجستان را با انتخابات زود هنگامی ریاست جمهور تبریک گفت. شان مکارمک سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده اظهار نمود که بنا به ارزیابی هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات اساساً مطابق با معیارهای بین المللی صورت گرفته است و آن اراده مردم گرجستان را انعکاس میکند. شان مکارمک همچنین از مقامات گرجستان دعوت کرده است به حل مشکلات پردازند که به آنها ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا اشاره کردند. تفصیلات بیشتر درباره انتخابات ریاست جمهوری گرجستان را در ادامه مجله بامدادی میشنوید. امروز در ایالت نیوهمپشیر سبقت داخلی حزبی داوطلبان کرسی پرزیدنت ایالات متحده از حزب جمهوری خواهان و حزب دموکرات شروع می شود. طبق نظرخواهی ها میان دموکرات ها باراک اوباما در ایالت نیوهمپشیر نظر بر رقیبش هیلاری کلینتون محبوبیت بیشتر را کسب کرده است. با اطلاع خبرگزاری ها پس از پیروزی باراک اوباما در انتخابات مقدماتی در ایالت ایووا در هفته گذشته تعداد جانبداران او نظر به جانبداران خانم کلینتون 10% افزایش یافته است. طبق نظرپرسی ها میانی نامزدها از حزب جمهوری خواهان سناتور جان مکین از دو رقیبش میت رومنی و مایک هکابی پیش صف است. تفصیلات این خبر نیز در ادامه برنامه تقدیم خواهد شد. موای کیبک رئیس جمهوری کینیا رهبری مخالفین رایل اودینگا را با مذاکرات اوید با نتایج انتخابات ریاست جمهور دعوت کرد. اگر اودینگا این دعوت را بپذیرد گفت و شنید روز جمعه دایر خواهد شد. در همین حال رایل اودینگا نمایش اعتراضی گسترده جانبدارانش را که باید امروز در نایروبی دایر می شد متوقف کرد. با گفته او هدف از این اقدام تلاش پیدا کردن حل مسالمت‌آمیز بحران سیاسی در کشور است. مخالفین ادعا دارند که مقامات در حساب و کتاب رای ها در انتخابات پرزیدنتی دست به تقلب زدند. بر اثر درگیری ها بعد از انتخابات ریاست جمهور در کینیا تقریبا 500 نفر به هلاکت رسیدند. دیروز جنده فریزر فرستاده ویژه ایالات متحده اظهار کرد که مقامات کینیا مردم کشور را گول زدند. با گفته او حداقل باید کمیسیون انتخاباتی کینیا مورد اصلاحات قرار بگیرد، زیرا این کمیسیون در اول کیبک را برنده انتخابات پرزیدنتی روز 27 دکبر اعلان کرد و بعدن رئیس کمیسیون گفت که با پیروزی کیبک مطمئن نیست. ایالات متحده باور دارد که در مورد مستقر شدن سپر موشکی کشور در لهستان با مقامات این کشور به سازش می رسد. شان مکارمک سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت واشنگتن نگرانی های ورشو در این مورد را خوب درک می کند. در دایره‌های دیپلماتیک لهستان خبر دادند که طرح مستقر شوی سپر موشکی امریکا در کشور موضوع اصلی مذاکرات هیئت‌های ایالات لهستان و روسیه خواهد شد. انتظار می‌رود روز پنجشنبه سرگئی کیسلیاک معاون وزیر خارجه روسیه برای بررسی این موضوع با مقامات لهستان وارد ورشو بگردد. در کوسوو احزاب البانی در مورد تأسیس ائتلاف حکمران در پارلمان به موافقه رسیدند. سازشنامه در این باره از سوی لیگ دموکراتی کوسوو و حزب دموکراتی تحت سروری هاشم تچی امضا شد. جانب ها در مورد حیات کابینه نوی وزیران و سروزیر کشور نیز به سازش رسیدند و گفته می شود که کرسی سروزیر را هاشم تچی اشغال خواهد کرد. پارلمان کوسوو موضوع تأسیس ائتلاف حکمران را روز 9 ژانویه بررسی میکند. انتظار میرود که بعد از این مقامات کوسوو در مورد یک جانبه از هیئت سربیا بیرون شدن این منطقه تصمیم میگیرند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی را امروز هم با بررسی موضوع انتخابات ریاست جمهوری گرجستان شروع میکنیم که چون پیشتر در سرخط اخباری جهان قرار دارد. با اطلاع کمیسیون مرکزی انتخاباتی گرجستان بعد از شمردن 90% برگه‌های رای روشن شد که از میخائیل ساکاشویلی کمی بیشتر از 51% مردم پشتیبانی کردند. نامزد از اتحادیه مخالفین لیوان گچچلادزه 25% رای‌ها را صاحب شده است. دیروز یعنی روز دوشنبه پروتکل ها از همه 3512 قطعه انتخاباتی از جمله از مناطق بلندکوه کشور و دیگر ممالک با کمیسیون مرکزی انتخابات رسیدند. لیوان ترخنیشویلی رئیس کمیسیون گفت که نتایج رسمی انتخابات پرزیدنتی گرجستان روز 13 ژانویه اعلان خواهد شد و اما با گفته ناظران تغییرات جدی رخ نخواهد داد. همچنین گفته می شود که نامزد مخالفین در پایتخت کشور تیفلیس و از میخائیل ساکاشویلی بیشتر ساکنان دیهات گرجستان پشتیبانی کردند. در همین حال امروز ایالات متحده مردم گرجستان را با برگزاری انتخابات پرزیدنتی تبریک گفت. شان مکارمک سخنگوی وزارت خارجه امریکا با تکیه به اطلاع هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که این معرکه سیاسی طبق معیارهای بین المللی صورت گرفته است. ما میخواهیم مردم گرجستان را با انتخابات تبریک گوییم که اساساً بنا به ارزیابی سازمان امنیت و همکاری اروپا مطابق با معیارهای بین المللی برگزار شد. رهبر هیئت ABC که در آنجا کار میکرد تایید نمود که مردم گرجی شایسته تبریکند. این هیئت همچنین درباره برخی از مشکلات خبر داد و ما از حکومت گرجستان دعوت کردیم که به آنها توجه کنند. و ما هیئت در مجموع به نتیجه رسید که انتخابات خوب گذشت و اراده مردم گرجستان را انعکاس میکند. قبلا خبیر سالانا مسئولی روابط خارجی اتحادیه اروپا نیز مردم گرجستان را با برگزاری انتخابات تبریک گفته بود. و اما در همین حال به نظر می رسد که احزاب مخالفین حکومت با نتیجه های پیشکی اعلان کرده کمیسیون مرکزی انتخابات راضی نیستند. و اعضای این کمیسیون از احزاب مخالفین هم. نماینده جنبش سیاسی آزادی داوید بردویلادزه گفت که مقامات نتایج انتخابات را به منفیت ساکاشویلی تغییر دادند و در صورت رفع نشدن این به گفته او بی‌عدالتی اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات از احزاب مخالف زیر سند نهایی نتایج انتخابات پرزیدنتی امضا نمی‌گذارند. انتظار می‌رود که امروز جانبداران احزاب مخالف حکومت گرجستان باز هم در تیفلیس در یک نمایش گردهمایی و در یک همایش اعتراضی گردی هم بیاین. خب ما گفتیم که اتحادیه اروپا و ایالات متحده از انتخابات پرزیدنتی گرجستان خوب استقبال کردند. اما روسیه از انتخابات پرزیدنتی در این کشور قفقازی انتقاد کرده است و ارزیابی ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد طبق معیارهای بین المللی و دموکراتی صورت گرفتن این سبقت سیاسی در گرجستان را زیر شبهه برده است. بیایید همراه گزارش خبرنگارمان در شهر مسکو محمد رحیم سیدر را در این باره بشنویم و ببینیم که مسکو در تایید این ایده‌هایش چی دلیل‌ها آورده است.
وزارت خارجه روسیه با انتشار اظهارات ویژه اعلام کرد به انتخابات عادلانه در گرجستان شبهه دارد و بهای ناظران غربی را درباره پیروزی دموکرات گرجی ظاهر بینی می داند. در اظهارات وزارت خارجه روسیه تاکید شده است از نقض سرشمار قانون انتخاباتی در گرجستان از طریق رسانه های گروهی، سازمان های غیر دولتی و مخالفین پیوسته خبر دریافت کرده است. در اظهارات توضیح شده است این حالت غیر چشم داشت نیست، زیرا انتخابات عملا در شرایط وضع فوق العاده شروع شد. در جریان کارزار انتخاباتی از امکانات رهبری زیاد استفاده شد. مخالفین زیر فشار آشکارا قرار گرفتند و به منبع‌های اطلاعاتی و مالی دسترسی محدود داشتند. در اظهارات وزارت تاکید شده است تصدیق بهای ناظران غربی از سوی عضو کنگره آمریکا گاستینگز در مورد پیروزی دموکرات گرجی ظاهر بینی است. وزارت خارجه روسیه تاکید کرده است ما روند رویدادها در گرجستان را تحت مراقبت خواهیم داشت. در همین حال ولادیمیر ژیرینوفسکی یکی از داوطلبان مقام ریاست جمهوری روسیه از حزب لیبرال دموکرات تایی یک برقیه میخائیل ساکاشویلی را به پیروزی تبریک کرده است. همزمان رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه به حزب های دموکراتی گرجستان که در کارزار پرزیدنتی شکست خوردند همدردی اظهار کرده است. ژیرینوفسکی به طنز افزوده است در گرجستان برای سالهای طولانی نظام خودکامه برقرار شده است. گناه اصلی کمونیست هاست که نتوانستند نسل نوی را به میدان بیارند تا قابل پذیرش دموکرات معاصر باشند، گفته است ولادیمیر ژیرینوفسکی. اختلاف مسکو با تفلیس پس از پاشخوری شوروی وقت در سال 1992 آغاز شده است. بعداً با طلب تفلیس مسکو پایگاه نظامی خود را از گرجستان به ارمنستان انتقال کرد. همزمان بیش از 70% مردم ابخازستان و اسیتای جنوبی دو آستان رو به مسکوی گرجستان شهروندی روسیه را دریافت کرده آماده پیوستن با مسکو هستند. در جریان انقلاب صدبرگی در چند سال پیش میخائیل ساکاشویلی سیاستمداری رو به غرب در گرجستان به سر قدرت آمد که موجب نگرانی مسکو شد و پیروزی دوباره وی در انتخابات پرزیدنتی اخیر برای سیاست بیرونی روسیه در قفقاز به تاثیر بوده نمیتواند. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
واکنش روسیه به انتخابات ریاست جمهوری گرجستان. گفته می شود که در تاجیکستان هم به این معرکه سیاسی با توجه زیاد نگاه می کردند و همه انتظار بودند که سرنوشت رهبر انقلاب صدبرگی ساکاشویلی چی می شود. و ویژه که بعد از سرکوب شوی نمایش مخالفین در ماه نوامبر نفوذ میخائیل ساکاشویلی در کشور خیلی کاهش یافته بود. برخی از کارشناسان با پیروزی ساکاشویلی مطمئن بودند، زیرا به گفته آنها آمریکا و کشورهای اروپایی از او پشتیبانی میکنند و نمیخواهند که گرجستان از راه پیش گرفتهاش کنار برود. حالا شنوندگان ارجمند همراه گزارش همکارمان در شهر دوشنبه فرهاد میلاد را میشنویم که در پایه نظر کارشناسان و سیاستمداران تاجیک با انتخابات گرجستان تهیه شده است.
کارشناسان تاجیک واکنش منفی روسیه به نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری گرجستان را که با پیروزی میخائیل ساکاشویلی پایان یافت به اولویت داشتن همکاری های این کشور با آمریکا و اروپا و ناتو مربوط میدانند. مرات محمدشایف کارشناس در امور سیاسی میگوید برخورد روسیه به انتخابات های کشورهای اتحاد دولت های مشترک المنافع از منفعت های صرف ژئوپلیتیکی این کشور سرچشمه میگیرد. وی گفت ساکاشویلی در خور منافع ژئوپلیتیکی کرمل نیست، از این خاطر روسیه نتیجه های انتخابات را هیچگاه قبول نمی کند. و افزود
راستی گپ این خنده‌آور و غیر واقعی است، زیرا به همین قریبی وزارت خارجه روسیه انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان را دموکراتی نامید، در حالی که این انتخابات نباید برگزار میشد، زیرا اسلام کریموف حق پیشنهاد نامزدیش به مهلت سوم را نداشت.
میخائیل ساکاشویلی بعد پیروزیش انتخابات ریاست جمهوری گرجستان را دموکراتی ارزیابی کرد، با آن دلیل که در هیچ یک از کشور اتحاد دولت‌های مشترک المنافع تا حالا نامزد اپوزیسیون 30% رأی مردم را به دست نآورده است. اما حریف او نامزد اساسی مخالفین دولت لوان گچچیلادزه توانسته است این مقدار رای را به دست آورد. انتخابات های اخیر ریاست جمهور در کشورهای آسیای مرکزی با پیروزی کامل رئیس جمهوران فعلی انجام پذیرفتند که نکمتر از 78% رای ها را به دست آوردند. میان آنها حدی بیشترین رای ها 91% را رئیس جمهور نورسلطان نظربایف در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 قزاقستان به دست آورد و کمترین حد رای مردم 78% را امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه نوامبر سال 2006 به دست آورده است. در هیچ یک از کشورها نامزد مخالفین حد 7% را عبور نکرده است. روسیه و نیز ناظران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع که نهاد تحت نفوذ مسکو محسوب می‌شود، هیچگاه از نتیجه‌های این انتخابات‌ها انتقاد نکردند. اما اخیری‌ها از انتخابات ریاست جمهوری گرجستان نیز انتقاد نمی‌کنند. ناظران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع من جمله تاجیکستان برانند که انتخابات گرجستان بدون قانون‌شکنی جدی برگزار شده است. محب‌الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان گفت:
ناظرایی که ما در دولت ما اشتراک کردن در انتخابات یگان دغلانه ویران کردن معیارهای بشری باشد دیده نشده است.
واقعا در برابر انتخاب رئیس جمهور در گرجستان رای پرسی همگانی صورت گرفت که آیا مردم گرجستان از عضویت کشورشان به ناتو جانبداری میکنند یا نه، و طور نتیجه گیری میشود حدود 60% مردم گرجستان از عضویت کشورشان به ناتو جانبداری کردند. در همین حال سوال دیگری که مطرح میشود این است که موقع های روسیه و غرب چرا سر انتخابات آسیای مرکزی و گرجستان همیشه مخالف هستند. اگر روسیه نتیجه های انتخابات آسیای مرکزی را همیشه بدون بحث اعتراف میکرد، غرب آنها را مورد انتقاد قرار میداد. و امروز که غرب از نتیجه های انتخابات گرجستان پشتیبانی میکند، روسیه موقع مخالف نشان میدهد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان و سیاستمداران تاجک به انتخابات ریاست جمهوری کشور گرجستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله بامدادی را با خبر و گزارش ها از تاجیکستان و درباره تاجیکستان ادامه می دهیم. گمان می کنم که شنوندگان ارجمند صحبتی دیروزه ما درباره کاهش انتقال نیروی برق در پایتخت را در یاد دارند. و اما اخیراً معلوم شد که سر از یکمی انور نرخ استفاده نیروی برق نیز نه فقط در دوشنبه بلکه در سرتاسر کشور بالا رفته است. با اطلاع شرکت برق تاجک نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق 20% افزایش یافت، ولی با اطلاع دیگر شاید تا 40 و حتی 50% بالا برود. در این باره خبرنگار ما در شهر دوشنبه کیومر سیاتا گزارش تهیه کرده است که آن را با هم میشنویم.
در حالی که ساکنان تاجیکستان از کمبود نیروی برق در سرمای زمستان رنج میبرند، مقامات کشور اعلام کردند که قیمت فروش نیروی برق برای اهالی حدود 20% بالا برده شده است. در شرکت برق تاجیک میگویند که بالا بردن بهای برق با تقاضای بانک جهانی صورت گرفته و بر اساس برنامه مخصوص تا سال 2010 قیمت نیروی برق تا به 8.6 درهم یا 2.5 سنت آمریکایی افزایش داده می شود. خبر بالا رفتن ارزش نیروی برق را امروز هر کس به گونه مختلف شرح می دهد، ولی رشید گلوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک بر رادیو آزادی گفت سر از ماه انور امسال ارزش نیروی برق برای ساکنان 3.2 درهم را تشکیل می دهد. رشید گلوف:
قرار حکومت جمهوری تاجیکستان رقم 663 برای استفادهندگان صنعتی و بانها برابر کرده شده 5.3 درهم، برای استفادهندگان غیر صنعتی کشاورزی فرماهای شیری و مالی و مخبربری 9.3 درهم، برای ناسوس ها و ازگاههای ناسوسی و آبکشی 1.94 درهم، برای اهالی 3.2 درهم.
به اشاره آقای گولوف در سال گذشته اهالی برای استفاده فقط 250 کیلووات ساعت نیروی برق 2.4 درم پرداخت میکرد و در صورت استفاده زیادی آن قیمتش به 3.8 درم میرسید. اما حالا لیمیت مقرر کرده 250 کیلووات ساعت نیروی برق رفع گردیده، ساکنان طبق نرخنامه نو برای برق استفاده برده خود مبلغ میسپارند. رشید گولوف میگوید طرح نرخنامه نو فروش نیروی برق هنوز در اواخر ماه دکبر سال گذشته تهیه گردیده است. این در حالی است که به نوشته خبرگزاری آسیا پلیوس، تعرفه نوی فروش برق فعلا در وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان مورد بررسی قرار دارد. صادق حیتوف، کارشناس بانک جهانی، میگوید این سازمان بین المللی مالی با مقامات تاجیکستان در آغاز سال 2006 موافقت کردند که برای بازگردانی سرمایه های مصرف شده در ساختمان های انرژی سنگتوده یک و لالزار خطلان قیمت نیروی برق را زینه به زینه بالا ببرد. وی میگوید ساختمان های بزرگ انرژی تاجیکستان همگی با بدهی های مداوم بنیاد می شوند و باید در مهلت معین برگردانیده شوند. به تاکید آقای حیتوف، در صورت بالا نبردن قیمت نیروی برق، حکومت تاجیکستان در باطلاق وام ها غوطه خواهد زد و امکان پرداخت چنین قرض ها را به تنهایی نیز نخواهد داشت. صادق حیتوف میگوید حکومت تاجیکستان موظف شده است که باید قیمت نیروی برق را تا سال 2010 بالا ببرد و راستی این سومین بار است که قیمت نیروی برق در تاجیکستان افزایش مییابد. آره، گفته میتوانم که بالا بردن قیمت برق برای ساکنان کمبزاعت مشکل و دردآور است، اما باید مبلغ برق استفاده شده را سپارید. گفته می شود یک کیلووات ساعت نیروی برق در تاجیکستان در حال با ارزش تقریبا یک سنت آمریکایی فروخته می شود که در کشورهای دیگری پسا شوروی ارزش آن بالاتر از این بوده است. با گفته مسئولان شرکت برق تاجیک، در کشور بلاروس یک کیلووات ساعت نیروی برق 8 سنت، در اوکراین 6، در روسیه 4 و در ازبکستان 2 سنت بوده است. اما با این حال اهالی تاجیکستان از بالا رفتن ارزش نیروی برق نگرانند. آنها می گویند به صورت عموم در زمستان از استفاده بیشتر نیروی برق کار می گیرند و نمی توانند به قیمت سیو از ده دو درمی مبلغ نیروی برق استفاده کرده خود را بپردازند. یک ساکن دوشنبه با تشویش از این حال چنین گفت:
برای من مشکل میشه، برای که حاضر من دو تا استودنت دارم، دقا میابایم با اوی خم بلوی خم با اوی خمی سویت شد، همه حاضر خی اوتری اتاپلینی ندارن، همه خونه را با همه الکتریک میکر میکنن، اوکی یک باری گرون برای خلق میفتده.
با این همه در فصل سرمای زمستان کلیه مناطق تاجیکستان با اضافه برخی از قسمت‌های پایتخت کشور از کمبود نیروی برق اذیت می‌کشند. شروع از ماه اکتبر سال گذشته 2007 نیز برای ساکنان تاجیکستان لیمیت شدید جاری شده است و آنها در یک شبانه روز همگی به 4 یا 5 ساعت نیروی برق دسترسی دارند و تمام. این در حالی است که تاجیکستان از ازبکستان در فصل سرما 600 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق وارد می‌کند. تاجیکستان که در فصل گرما بیشتر از احتیاجات خود نیروی برق تولید کرده و می‌فروشد، از تیرما تا اوایل بهار با 3.9 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق اضافی احتیاج پیدا میکند. کیومر سیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بالاروی قیمت استفاده نیروی برق در تاجیکستان و دیگر از مشکل امروزه مردم تاجیکستان بسته شدن راه و شاهراهای کشور بر اثر ریزش برف فراوان و ترمافروی است. از یک سو برف و ترما باعث هلاکت چند نفر شده است. منظورم فاجعه در موضع مایخوره و هلاکت 4 نفر از جمله یک استاد دانشگاه اسلاویانی در موضع کبوجر است و سوی دیگر آن برخی از منطقه های کشور از جمله وادی زرافشان را در این زیوای اقتصادی قرار داده است. با گزارش همکار ما در پنجکند شاهین روشن توجه کنید.
به طور دوامدار بسته بودن شاهراه خوجند دوشنبه توسط گردنه شهرستان و نفت انزاب بر مشکلات ساکنان وادی زرافشان افسوده است. برف و بارشات زیاد در گردنه شهرستان و نفت انزاب در طی 2 هفته اخیر باعث قطع عبور و مرور وسایط نقلیه گشته است و این هم در حالی است که جمهوری ازبکستان بیش از یک ماه است که یک جانبه عبور و مرور شهروندان و وسایط نقلیه را توسط راه‌های خیش منع نموده است و در حال حاضر مردم وادی در یک حالت مشکل اقتصادی و اجتماعی قرار دارند، زیرا بر اثر بسته بودن راه‌ها نرخ و نواد در بازارها و مراتب بالا رفته، قیمت راهکرای مسافربر و بارکش نیز تا 100% افزایش یافته است. خوشتیل عبدالغفور، یک تن از کارشناسان محلی، میگوید هر سال با رسیدن فصل سرما و برف و بهمن شاهراه خوجند دوشنبه توسط گردنه شهرستان و نفت انزاب باعث نه تنها مشکلات اقتصادی بلکه خلق چندین ساکنان وادی و صدمه های نقلیاتی در این مسیر می گردد.
نواحی وادی زرفشان از لحاظ جغرافی در موقع منبسط کمیونیکاسیونی از مرکز ولایت سوخ، شهر خوجند و شهر دوشنبه واقع است. این کندشوی از دو مرکز دوشنبه و خوجند با بازی سادن استثالات کارخانه ها و بالاروی نرخ ها سبب می گردند.
دفر جان شریطوف یکتن از رانندگانی مسافربر که با علت ریزش ترمه در قسم جنوبی نفت انزاب دو روز را رو بسر برده است، از خرابی راه ها و دشوار گذر بودن گردنه شهرستان و نفت انزاب اظهار نگرانی نموده گفت:
اغوا، برف، یخ، ترمه فرایی، همه عذاب و عقوبت، زده سه روز یک بار ممزون یا مرسه جانی، اغوا همه وقت در میمونیم، این چهار تا که دامه کرده باشده.
یک ساکن ناحیه عینی میگوید اگرچه همه ساله مردم وادی زرشان بر اثر بسته شدن راه خوجند دوشنبه دچار مشکلات سنگین می شوند، ولی راهبران حکومت بجز وعده تدابیر مشخص را پیش نمی گیرند.
راه عقبه انزاب، راه عقبه چهرسان بسته می شوند. مشکل زیاد داریم این ناحیه پنجکه، ناحیه مسجد کنا و عینی. در بازار و مغازه ها در خونه ها به درجه می رسد که نه روشکن است، اصلاد سوزشواری نیست. اغیر از این بخش تبانو رفت آمد
شهرهای خوجند دوشنبه یگانه جاده است که سه نواحی پنجکنت، عینی و کوهستان مسچاه را با مرکز استان سوخ، شهر خوجند و شهر دوشنبه می پیوندد. شاهین رفشن، رادیو آزادی، پنجکنت.
بر اثر برف و ترمه و بسته شدن راه ها در انزوای اقتصادی قرار گرفتن وادی زرفشان.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
بررسی موضوع تاجیکستان در مجله بامدادی ما ادامه دارد و اکنون با یک موضوع رو می آوریم که گمان می کنم توجه تعدادی زیادی شنوندگان را به خود جلب می کند. منظورم قرب دلار در کشور است. ضمناً اگر توجه کرده باشید در اکثر کشورها قرب دلاری آمریکایی پایین رفته است، اما در تاجیکستان ماها باز آن تغییر نمی خورد. سبب چیست؟ اخیراً بانک ملی تاجیکستان در تشریح این تضاد اظهار کرد که نقص توازن میان واردات و صادرات در کشورهای چون تاجیکستان و در سطح بالا باقی ماندن طلبات به دلار آمریکایی چنین وضع را به میان آورده است. گزارش همکار ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان را بشنوید.
در حالی که دلار آمریکایی ارزش خود را در مقابل یورو، پول واحد اروپایی، روبل روسی و فونت استرلینگ انگلیسی از دست داده است، در تاجیکستان، ازبکستان، بلاروس و دیگر کشورهای مستقل مشترک المنافع ارزش آن بالا رفته است. در حال حاضر ارزش دلار در مقابل سامانی واحد پول تاجیکستان 1.2% بالا رفته، یک دلار آمریکایی معادل 3 سامان 46 درهم تاجیکستانی است و تاجیکستان در میان کشورهای مشترک المنافع و کرانه بالتیک پس از ازبکستان در مقام دوم قرار دارد. بانک ملی تاجیکستان دلیل اصلی پایین آمدن ارزش سامانی و بالا رفتن ارزش دلار را به عدم موازنت کالاهای صادراتی و وارداتی ایمپورت یا اکسپورت ربط داده است. حجم کالاهای وارداتی به تاجیکستان نسبت به کالاهای صادراتی 700 میلیون دلار بیشتر است که برابر به 60% حجم بودجه سالانه تاجیکستان می باشد. بانک ملی دلیل دیگری بالا رفتن ارزش دلار در مقابل سامانی را نیازی روزافزون به ارز خارجی یا دلار در بازار اسعار تاجیکستان خوانده است. بنا به اطلاع بانک ملی طول 11 ماه اخیر سال گذشته بیش از 1 میلیارد دلار بدون باز کردن حساب های جاری بانکی از بانک ها به مردم داده شده است و از جمله بیش از 700 میلیون دلار به کشورهای خارجی انتقال داده شده است. به اطلاع بانک ملی تاجیکستان در حال حاضر 90% معاملات و داد و ستد ها میان تاجیکستان و کشورهای خارجی با دلار واحد پول آمریکایی صورت می گیرد. به اطلاع بانک ملی در تاجیکستان که نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر کالا وارد می شود در آن صورت ارزش دلار افزایش می یابد. بانک ملی گفته است که در جلوگیری از افزایش ارزش دلار اقدام نمی کند. با گفته بانک این معامله آزاد است و بر اساس اجرای داد و ستدها در بازار کالا تنظیم می شود. بانک ملی دلیل دیگر افزایش دلار در مقابل سامانه را شدت تورم در تاجیکستان خوانده است که در سال گذشته به بیش از 21% رسیده است و با گفته بانک ملی تا زمانی که شدت تورم پایین نیاید ارزش دلار در مقابل سامانه بالا خواهد رفت. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تشریح بانک ملی تاجیکستان در رابطه با قرب دلار در کشور.
و شنوندگان ارجمند، فکر میکنم فرصت آن رسیده است که شما را با نامگوی گزارش های آشنا کنیم که در ادامه مجله بامدادی تقدیم می شوند. سبقت در نیو همشیر آیا واقعا همراه سوی کاخ سفید را همراه می کند؟
سازمان غیر حکومتی در جامعه تاجیکستان آیا نقش دارد؟
و افسانه های تاجیکی در ارجنتینا، چرا کودکان امروز به افسانه و روایت های باستانی توجهی کم دارند؟
نمایندگان گرامی، در کلبار مجله دیگر گزارش های جالب نیز داریم و اما قبل از پخش این گزارش ها بیایید با هم یک ترانه بشنویم.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید. امروز سه‌شنبه 8 ژانویه سال 2008 میلادی است. طوری از بخش خبری شنیدید، امروز در ایالت نیو همشیر سبقت داخلی حزبی داوطلبان کرسی پرزیدنت ایالات متحده از حزب جمهوری خواهان و حزب دموکرات شروع می شود. طبق نظرپرسی ها میانی دموکرات ها باراک اوباما در ایالت نیو همشیر نظر به رقیبش هیلاری کلینتون محبوبیت بیشتر دارد. با اطلاع خبرگزاری ها پس از پیروزی باراک اوباما در انتخابات مقدماتی در ایالت ایووا در هفته گذشته، تعداد جانبداران او در نیو همشیر نظر به جانبداران خانم کلینتون 10% افزوده است. و گفته می شود که با پیروزی اوباما در نیو همشیر شانس های خانم هیلاری برای پیروزی در انتخابات عمومی حزبی ناچیز خواهند شد. گزارش خبرنگار ما در شهر نیویورک لطیفی را بشنوید.
معرکه پیش از انتخاباتی ایالات متحده آمریکا برای مقام رئیس جمهوری از غرب میانه کشور به شمال و شرق آمریکا انتقال یافت. فردا داوطلبان به بلندترین مقام ایالات متحده آمریکا از هر دو حزب در ایالت نیو همشیر برای سبقت نوبتی سیاسی گردی هم می آیند. شروع از صبح 4 ینور نامزدها از حزب دموکراتی و جمهوری خواه در همایش های ایالت سخنرانی می کردند، در قهوه‌خانه و طرفخانه های نزدی راهی با مردم واخوری انجام می دادند تا آنها را به خود جلب کنند. باری نخستین رفت انتخابات نه تنها از طریق تلویزیون های محلی و اینترنت، بلکه به واسطه بزرگترین شبکه تلویزیونی بین المللی ABC به تمام جهان پخش خواهد شد. شمارای داوطلبان در قیاس به ایووا کاهش یافته است. دو سناتور دموکرات جوزف بایدن و کریستوفر دود از ادامه مبارزه دست کشیدند. ABC باز از یک چند نامزد که ضمن انتخاباتی ایووا اوروی از همه کمتر به دست آوردند خواهش کرد در معرکه نیو همشیر شرکت نکنند. بحث های حزب ها جداگانه صورت می گیرند. انتظار می رود که مبارزه در حزب دموکراتی میان برنده انتخاباتی ایووا سناتور باراک اوباما و سناتور هیلاری کلینتون شدید صورت بگیرد، زیرا با گفته کارشناسان با پیروزی اوباما در نیو همشیر شانس های خانم هیلاری برای پیروزی در انجمن عمومی با کرد کاهش خواهد یافت. این شانس آخرین کلینتون است و او نباید این امکان را از دست بدهد. مشاور سیاسی خانم کلینتون مارک پن یادآور نمود که بیل کلینتون همسر هیلاری در معرکه انتخاباتی سال 1992 در 5 انتخاباتچه اولین شکست خورده بود، اما سرانجام رئیس جمهور شد. در حزب جمهوری خواه وضع دیگر است. کارشناسان میگویند مایک هکابی تنها با شرافت تعداد بزرگ شاخه ایونگلیستان نصرانی در ایووا پیروز شده بود، و اما تعداد ایونگلیست ها در نیو همشیر خیلی کمتر است و حد زده می شود که در این ایالت سناتور جان مکی همه رقیبانش را شکست خواهد داد. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
وزیر امور خارجه پاکستان در پاسخ به یک گزارش نیویورک تایمز احتمال عملیات آشکارا یا مخفی واشنگتن را در مبارزه ضد تروریسم در مناطق قبایل نشین پاکستان رد کرده است، و این هم در حالی که ستیزجویان طرفدار طالبان و القاعده در این منطقه سران 8 قبیله را که به آتش بس در وزیرستان جنوبی کمک کردنی بودند و قتل رسانیدند. گوش بدهید به گزارش همکارمون نور محمد خالزاده.
اظهارات پاکستان درباره اجازه ندادن عملیات نظامی کشورهای خارجی در قلمرو پاکستان در حال صدا داد که امریکا میخواست به نیروهایش اجازه دهد تا در پاکستان عملیات نظامی انجام دهند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز یکشنبه خود نوشته است حکومت امریکا نقشه را بررسی میکند که در صورت تایید این نقشه CIA یا CRU و نظامیان امریکا میتوانند بر ضد طالبان و افراد القاعده در پاکستان عملیات انجام دهند. نیویورک تایمز نوشته است سبب بررسی چنین نقشه این است که طالبان و القاعده تلاش دارند وضع را در پاکستان ناآرام کنند. درباره فعالیت القاعده و دست داشتن افراد آن در کشتار بی‌نظیر بوتو رهبر سابق مخالفان دولت پاکستان در مطبوعات خبرهای زید و نقیض دیده می شود. این اخبار بیشتر از نام دولت پاکستان نشر می شود، ولی درباره صحت آن شک و تردید نیز وجود دارد. از سوی دیگر بعد از دریافت خبر بررسی عملیات نیروهای امریکا بر ضد تروریست ها در پاکستان، محمد صادق سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفت موضع گیری پاکستان در برابر جنگ با ترور خیلی روشن است و آن این است که همه عملیات در قلمرو پاکستان تنها توسط نیروهای پاکستان و آژانس های امنیتی آن انجام می گیرد. وی به خبرگزاری رویترز گفته است به هیچ کشور اجازه داده نمی شود که در پاکستان عملیات انجام دهد و این مسئله در سطح عالی بررسی شده است. جنرال واحد ارشاد، یک مقام ارشد نیروهای مسلح پاکستان نیز این نکته را تایید کرده است. از مدت ها قبل این عقیده وجود دارد که در محلات قبیله نشین پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان اسامه بن لادن و معاون وی ایمان الزواهری پناه می برند. بنا به گزارش نیویورک تایمز، مشاوران ارشد امنیتی جورج بوش به شمول دیک چینی معاون رئیس جمهور و کاندالیزا رایس وزیر خارجه امریکا راجع به این مسئله مناظره کرده اند که به سرئو و ارتش امریکا اجازه داده شود در همین مناطق یعنی در محلات قبیله نشین پاکستان دست به عملیات زنند. مایکل گریفین، کارشناس بریتانیایی در امور افغانستان میگوید طرف دیگری مسئله نیز وجود دارد، یعنی این عملیات برای سرکوب کردن تندروها انجام میگیرد یا برای تشویق رهبران قبیله ها تا از طالبان جانبداری نکنند. افغانستان تلاش دارد از شیوه دوم استفاده کند. روز یکشنبه طالبان 8 رهبر اصلاحات طلب قبیله ها را که میخواستند با نیروهای امنیتی همکاری کنند به قتل رساندند. گریفین چنین میگوید:
Clearly the policy in Pakistan is modeled on the policy in Afghanistan because they're dealing with the same kind of tribal formation.
با طور واضح سیاست پاکستان شبیه سیاست در افغانستان است، زیرا این دو کشور با مسائل همسان یعنی تشکل اقوام، مسئله های تندروها و اصلاح طلبان در میان اهالی روبرو هستند. مثل افغانستان تندروها البته می توانند از راه سوی قصد و کشتار رهبران اصلاح طلب مردم محلی را ترسانند.
By assassinating, killing their leaders, the moderate leaders.
پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در یک مصاحبه تلویزیونی روز یکشنبه اظهار داشت که کشورش در جستجوی به خصوص اسامه بن لادن نیست، زیرا دلایل در اختیار ندارد که بن لادن در پاکستان پناه میبرد. و افزود نیروهای کشورش بر ضد تروریست ها و القاعده و افراد طالبان عملیات انجام می دهند و این عملیات جستجوی بن لادن نیز محسوب می شود. محمود علی دورانی، سفیر پاکستان در امریکا، در توضیحات سخنان آقای مشرف گفته است نیروهای کشف امریکا و پاکستان نمی دانند که بن لادن در کجاست. ممکن است وی در افغانستان باشد یا ممکن است در محلات قبیله نشین. با عقیده سفیر اگر پاکستان می دانست که بن لادن در پاکستان است او را اخراج می کرد. بنابر نوشته نیویورک تایمز نیروهای کشف امریکا که در افغانستان مستقرند در موارد ضروری می توانند در پاکستان همسایه برای جلوگیری از فعالیت های تروریستی عملیات انجام دهند.
از سوی اسلام آباد رد شدن احتمال عملیات نیروها و یا خدمات کشف امریکا علیه طالبان و سازمان القاعده در قلمرو پاکستان. و اکنون شنوندگان ارجمند بیایید همراه ببینیم که نشریه های غربی امروز سری کدام موضوع ها بیشتر تمرکز کردند. برات این نشریه ها را ورق زده است و حالا خلاصه خود را در اختیار شما می گذارد. برات
تشکر سید قاسم. شماره تازه اکثر نشریه های غربی نتایج انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری گرجستان پیروزی میخائیل ساکاشویلی در این انتخابات را در سرخط اخباری خود قرار دادند. روزنامه ایندیپندنت به قول از نظر تحلیلگران نوشته است نتیجه انتخابات اخیر گرجستان نشان داد که ساکاشویلی پشتیبانی 4 سال قبل در میان مردم گرجی داشته را از دست داده است و نوشته است آبروی آقای ساکاشویلی تا این ماه‌های اخیر خیلی پایین رفته است که یک علتی در وضع مشکل اقتصادی و دیگر از طریق نیروی مقامات قدرتی پراکنده کردن نمایشگران در تیر ماه سال گذشته بوده است. با قول تحلیلگران ایندیپندنت موقع میخائیل ساکاشویلی با دنبال این انتخابات ضعیف‌تر خواهد شد، زیرا رشد اقتصادی گرجستان با کندی صورت میگیرد. ولی نوشته است هرچند روسیه انتخابات گرجستان را ناشفاف و در نتایج آن وجود تقلب‌کاری را اعلام داشته است، اما گمان است که این با وضع در گرجستان تأثیر داشته باشد، زیرا اکثر نیروهای مخالفین این کشور به روسیه با گمان و شک نگاه میکنند و نظر غرب‌گرایی ساکاشویلی را پشتیبانی میکنند. و در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گرجستان روزنامه فرانسوی لیبراسیون با قول از مردم عادی گرجی که مشکل دسترسی به جای کار موافق دارند و یا در زمان رهبری ساکاشویلی از جای کار خود محروم شدند نوشته است ساکاشویلی و تیم او تمام گرجستان را خیلی ارزان فروختند. ولی می نویسد با آنکه ساکاشویلی در معرکه قبل از انتخابات مردم را با وعده های اجتماعی مطمئن ساخت، این بار هم رأی بیشتر مردمش را به دست آورد. و روزنامه تایمز از تاخیر شرکت گازپرومی روسیه در مورد بنیاد خط مدید لولای گاز از سیبیر به غرب اروپا خبر داده است. نشریه نوشته است که خرج این طرح از نقشه ابتدایی خیلی افسوده و هم با این علت مهلت بنیاد آن طول میکشد. روزنامه به قول از متخصصان گفته است مبلغ این طرح از 5 میلیارد یوروی قبلی به 8 میلیارد یورو افزایش خواهد یافت. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا نوشته است تخمین می شود که ابتدای سال جاری رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش و سران کشورهای اروپا برخلاف مخالفت های شدید سربستان و پشتیبانی عنعنوی روسیه استقلالیت کوسوو را اعتراف کنند و می نویسد این اقدام پیامدهای نروشن خواهد داشت و روزنامه افزوده است اگر کوسوو استقلالیت به دست آورد می تواند دیاسپورای سرب در بوسنیه از این اقدام نمونه برداشته و این کشور نیز به دو قسمت شود. مثال های همسان در بلژیک میانی فلاماندها و والونها در مالدوا در پریدنستروویه و در روسیه چچنستان در عراق کردستان و در بسیار کشورهای جهان احتمال وقوع خواهد داشت. و اما نشریه دیگری چاپی پاریس جی دی دی خبر داده است که پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی تصمیم دارد برای بار سوم خانه دار شود. همسر آینده آقای سارکوزی کارلا برونی خواهد بود و قرار است 8 و 9 فوریه سال جاری توی عروسی برگزار کنند. با نوشته نشریه سارکوزی با برونی فاتحه شدند و با نشان رمز محبت سارکوزی با برونی انگشتری با نگینی از بریلیانت و یا الماس سرخ تهیه شده تقدیم کرده و از زوجه آینده‌اش ساعت دستی ساخت شویتسری تحفه گرفته است. برونی همسر آینده نیکولا سارکوزی مدلر سابق و سراینده بوده است.
تشکر برات برای بررسی برخی از مطالب نشریه های غربی.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
و شنواندگانی ارجمند برمیگردی به موضوع تاجیکستان. سازمان های اجتماعی و غیر حکومتی در جامعه تاجیکستان چی نقشه دارند؟ اخیران انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان و یا نانسمیت با تهیه یک تحقیقات تلاش کرده با این سوال پاسخ بیابد. تحقیقات چی نتیجه داد؟ از گزارش ناصر جان مامورزاده خبرنگاری ما در شهر دوشنبه بشنوید.
اکثر از شرکنداران نظرسنجی انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان کاری سازمان‌های اجتماعی کشور را غیر قناعت بخش ارزیابی کردند. این تحقیقات صدسالگی در سراسر کشور و در میان ساکنان سن و سال و کسب و کاری گوناگون دایر شده است. نادیر رحمان بردی و رهبری بخش امور تحقیقاتی انجمن رسانه‌های مستقل میگویند در حالی که 32% پرسیده شده‌ها فعالیت سازمان‌های غیر حکومتی را ناکفایت و ایف میخوانند، 21% صاحب نظران اصلا از کاری سازمانهای غیر حکومتی خبر نداشتند. خانم رحمان بردیه و افزود
число общественных организаций растет с каждым днем, но подъем роли гражданского общества невелик.
او میگوید ایده از شرکنداران نظرخواهی در خروق بر این نظر بودند که شماری سازمانهای اجتماعی روز از روز میافزاید اما نقش آنان در رشد جامعه مردم سالاری ناچیز است. بعضی از اتحادیه‌های جمعیتی به تشکیلات صاحب کاری بدل شدند و بعضی از آنها اصلا از فعالیت باز ماندند. اما ساکنان دوشنبه بر این نظر بودند که بسیاری از سازمانهای غیر حکومتی پایتخت کشور تنها با یک گروه محدودی آدمان همکاری کرده و مشکلات عمده روزگار را اصلا بررسی نمی کنند. در فعالیت این سازمان ها نشانی رشوت و فساد مشاهده شده و در بیشتری موارد آنها بورس ها را از آن خود می کنند. اما در کلوب از نبود سازمان های دفاع از حقوق و آزادی های انسان و حقوق استعمالی تاکید کرده می گویند سازمان های غیر حکومتی محلی لایحه های خود را به طلب و خواهش سرمایه گذاران موافق می کنند برای دریافت مبلغ.
НПО часто перестраивается под диктовку донорских организаций. То есть, как донор хочет, они так и пишут проект.
Нодира Рахмонбердиева, рахбари бахши умури тахиқоти анжумани миллии расонаҳои мустақили Тоҷикистон буд. Андешаҳо дар мавриди фаъолияти камтаъсир ва нонамоёни созмонҳои иҷтимоии Тоҷикистон дар чанд соли ахир миёни ҷомеашиносон шунида мешавад. Дар расонаҳои чопии кишвар матолиби оид ба вуҷуди ришвату фасод дар созмонҳои غیر حکومتی و حتی بین المللی مقیم کشور به نشر رسیده از مشکلی دریافت بورس ها و استفاده ناعادلانه و تصرف مبلغ آن از سوی مؤسسان این سازمان ها صحبت می رفت. در واقع شماری نظررس شرکت داران نظرسنجی انجمن رسانه های مستقل گفتند که اکثر از سازمان های اجتماعی کشور تنها حدود 30% مبلغ های دریافت کرده خود را برای اجرای طرح ها مصرف نموده و پول باقی مانده را به کیسه خود می ریختند. و اما مؤسسان اتحادیه های جمعیتی تاکید می کنند که جامعه تاجیکستان به وجود این گونه سازمان ها احتیاج دارد و رشد کشور بدون سازمان های جمعیتی، سازمان های ناظر فعالیت حکومت و منعقد ضعف کار آن غیر قابل اعتماد است. یوسف محمدوف رهبر اتحادیه غیر حکومتی مفصوم به رشد در این رابطه گفت:
اکثر چورابینی هایی که در مورد بلند برداشتن سویه حقوقی شهروندان گذرانده می شوند، این از جانب سازمان های جمعیتی گذرانده می شود، در حقیقت هم اویست اویسته همین جامعه شهروندی رو مستحکم تر می کنند. البته امروز این جامعه شهروندی که ما درباره اون صحبت می کنیم، حالا به قدری فعال نیست که مثلا به فعالیت حکومت تاثیر رسانده تواند یا که افکار جامعه رو تغییر داده تواند، لیکن این چیز در حالت رشد یافتن است.
یوسف محمدوف رهبر اتحادیه غیر حکومتی مفصوم بر رشد، در حالی که مؤسسان سازمان های اجتماعی تاجیکستان ادعای خدمت صادقانه به مردم کشور کرده و ضرورت وجود خود را تاکید می کنند، شمار این گونه اتحادیه ها در کشور به احتمال قوی تا 3 مراتب کاهش خواهد یافت. دلیل این است که در وزارت عدلیه تاجیکستان از میان بیش از 3000 سازمان اجتماعی تنها 1040 سازمان حاضر شدند اسناد خود را تکراراً ثبت نام کنند. نصیر جان مامورزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیو آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنواندگان گرامی، آنگونه که می دانید یک بخش اصلی در ادبیات فولکلور و یا نقل شیفایی است که بهترین انعنه و تاریخ ملت ها در آن منعکس شده است. البته در حال حاضر این ادبیات به طور خود جریان دارد و هرچی نوشتن نمی شود و یا هر حادثه و تاریخی را که از نوشتن آن با این یا آن سبب خودداری می کنند، در ادبیات شیفایی مردم حتما گونه گفته می شود. از این خاطر چند قبل در ارجنتینا، یک کشور خیلی دور از تاجیکستان، انجمن بین المللی پژوهش نقل شفاهی برگزار شده و در آن روشن رحمانی، فولکلورشناس تاجیک، بهترین میراث ادبیات شفاهی تاجیک و هم کشورهای آسیای مرکزی را معرفی کرده است. خوب توجه کنید به گزارش همکارم سیاف میزروب از دوشنبه که در رابطه با این فولکلورشناس در صحبت بوده است.
در ارجنتینا، کشور در امریکای لاتینی، انجمن بین المللی پژوهش نقل شفاهی یا فولکلوری برگزار گردید که در آن کشورهای آسیای مرکزی را روشن رحمانی، دکتر علم های فیلولوژی و مردم شناسی تاجیک معرفی کرد. دکتر رحمانی میگوید هدف اصلی انجمن فولکلور شناسان جهان که با آن 600 نفر مردم شناس از اقصای عالم شاملند، گردآور کردن افسانه های شفاهی و معرفی افسانه گویی های مردمی است که متاسف این هنر نادر، یعنی افسانه گویی، در اروپا و آمریکا، آسیای میانه و آسیای صغیر و حتی در برخی از شهرهای تاجیکستان از میان رفته است.
در این انجمن بیشتر از 100 مملکت، یعنی فولکلورشناسان 100 مملکت اعضا هستند. اینها بیشتر آن فولکلورشناسانی که با پژوهش نقل‌های فولکلوری مشغول است، به مانند اسطوره، افسانه، قصه، روایت، نقل‌های تاریخی که پیرمردان، پیرزنان یا انسان‌ها در هر گوشه کنار دنیا در یک لحظه بیان می‌کنند.
افسانه بگم یا نگو؟
بگو.
بگو را نمیدونم. بگم یا نگو؟
نگو.
نگو را نمیدونم. بگم یا نگو؟
نگو.
مامای سیمرغ، چند افسانه داری؟ بگو.
کمپیر بوده، 3 بچه داشته. 2 تا شیشور، 1 تا گلوچو.
و این نقل ها را فولکلورشناسان دنیا جمع کردن و موردی بررسی علمی قرار دادن.
دکتر افشان رحمانی با انجمن مزبور که بیش از 50 سال از فعالیت دارد و افسانه های رایج مردمی را گردآور میکند، نقل های شفاهی مراسم بی بی سی شنبه را پیشبری کرده است که این تعارف تا هنوز در میان ساکنان دوشنبه پایتخت تاجیکستان و وادی حصار تاجیکان خیلی معروف است و تقریبا هر روز سی شنبه در یگان خانه دایر میگردد. آقای رحمانی میگوید مراسم بی بی سی شنبه از آیین های زردوشتی است که با گذشت ایام قبای اسلام به بر کرده است، ولی همانا ترسیم و ارکان اوستایی را پاس می‌دارد.
در بی بی سی شنبه باید که خوراک های زیاد، از جمله مثلا باید اگر شیر برنج خوراک اساسی باید باشد، شوربا میکنن، آش میکنن، دسترخوان آرایش میدن، بعد اونجا روی سفره نماد همچون پاکی آزادگی آرد میگذارن، صاف پنبه میگذارن، در بالای همون آرد نکته ها میگذارن، نکته یعنی چوبچه هایی که در برش پخته پیشاندن و برش علام میگذارن. نشانه های قدیمی آیین همون زردشتی باستانی خود ما یعنی به آتش احترام گذاشتن و با این آیین اسلامی امروز اینجا در اینجا آمیزش است. در این مراسم اصلا این مراسم در اسلام نیست. محققان اسلامی، عالمان اسلامی بعضیشان میگن که این اسلامی نیست، این را باید دایر نکنید، این چیزی دیگانه بود، به عرف عادت اسلامی میگن. این را بعضا حالا در این 15 سال آخر من کردن هم شروع شده از بعضی گروه هایی که بنام وهابی میگن، در این 15 20 سال پیدا شده در بعضی روستاها، ولی تا 15 20 سال من کردن این وجود نداشت.
در مجموع دکتر روشن رحمانی که سال سوم است عضو کامل حقوق انجمن بین المللی پژوهش نقل های شفاهی است، در طول 30 سال فعالیت خود بیش از 1000 افسانه و روایت مردمی را گردآوری کرده است. همزمان این پژوهشگر تاجیک در 3 کشور همزبان تاجیکستان و افغانستان و ایران بیش از 50000 بیت و دو بیتی و رباعی روایت و قصه و افسانه را گردآور کرده و آیین و تعارف ملی را در 20 کتاب به دست چاپ داده است. به اطلاع خود آقای رحمانی ده ها کتاب دیگری او که آماده چاپند با علت نبود مبلغ و سرپرست مالی نشر نشده اند. این هم در حال است که مجموعه های فولکلور روشن رحمانی در افغانستان و ایران بارها نشر شده اند. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی. ساعت در شهر دوشنبه 6:56 دقیقه است و در شهر پراگا 2:56 دقیقه. و حالا توجه کنید به سرخطی اخبار. ایالات متحده مردم گرجستان را با انتخابات زود هنگام ریاست جمهور تبریک گفت.
موای کیبا که رئیس جمهوری کنیا رهبری مخالفین رایل اودینگا را با مذاکرات اوید به نتایج انتخابات پرزیدنتی دعوت کرد.
امریکا مطمئن است که در مورد مستقر شدن سپر موشکی کشور در لهستان با مقامات این کشور به سازش می رسد.
و در کوسوو احزاب البانی در مورد تأسیس ائتلاف حکمران در پارلمان با موافقه رسیدند. شنواندگان ارجمند، اینجا نشر اولی مجله بامدادی پایان می‌یابد.
بعد پخش یک ترانه مجله های آینده ساز و جهانی ورزش و همچنین ویژه گفتار علم و فناوری تقدیمات می شوند.
با ما بمانید.
تو را دیدم جان، تو را دیدم، تو تو را دیدم جان، تو را دیدم، تو خانه‌ای که موزه